بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج و اصول عدد آیت الله العظمی علی گرگانی در مباحث اشتغال روز یک شنبه دهم بهمن ماه 1395 مطابق با 30 ربیع الثانی 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اشکالاتی که روز گذشته مرحوم آیت الله نایلی داشتیم در رابطه با این مسئله این که گفتیم اگر بنا باشد که در اطراف علم اجمالی بتوانیم اصل جاری بکنیم در جریان اصل دیگه در این جهت فرقی نباید بکنه، در این که این اصلی که جاری میشه نافی تکلیف باشه و یا اینکه مثبت تکلیف باشه فرقی نمیکنه. اگر چنانچه ترخیص و مخالفت علم اجمالی محل اشکال باشه هر دو صورت رو میگیرد. بنابراین اگر بنا باشه ما در اصالت و حرمت و عدم حلیت در دماغ خروج و اینها بشه جاری بشود، این اصل حرمت لیس الا همون عدم حلیتی که قبل داشته. خب اگر بلا بشه این اصل عدم حلیت جاری بشه نسبت به دو تا زنی که میدونم یکی شرامه، یا نسبت به مالی که میدونم یکی شرامه، اگر بنا بشه این جاری بشود اجازه بدی به این مطلب اجازه دادن، این نشان میده به این که ما مسلماً در این بین یک مال حلالی داریم، مسلماً در این بین یک زن حلال داریم، با علم به این که معذالک اینه داریم باز نگاه میکنیم در اینجا اصل جاری میکنیم. صرف این که حالا این اصل اصلی باشه که با لسان اون علم اجمالی موافق باشی یا مخالف این موضوعیتی ندارد، چه اثری داره؟ علی کلال اگر بنا بشه بخواد اصل جاری بشه در اطراف علم اجمالی ولو اون اصل موافق با خود معلوم اجمال باشه، علی کلال باز نسبت به اونی که فل بینه یقین داریم نسبت به اون مخالفت به وجود میاد 100%. صرف این که بیاییم بگیم که این اصل جاری موافق با معلوم اجماله یا مخالف با علم اجماله، این دلیل بر جواز نمیشه که ما اصل را در حوض هر دو طرف جاری بداریم، بلکه ملاک اصلی جواز اجرا و عدم جواز اجرا، ملاک اصلی ملاک علت واقعی خود علم اجمالیه. اگر نفس علم اجمالی به نفسهی او را مانع بدانیم در جریان اصول در اطراف علم اجمالی این خوبه، قهرن این بگیم نفس معلوم اجمال که ما یقین داریم در اینجا نجسی داریم، یقین داریم حرمتی داریم، همین خودش یکفی فی جریان الاصل اطراف علم اجمالی، همین اصل جاری دیگه نمیشه، چون با علم به این که میدانیم در اینجا یکی از اینها حلاله، میدانی بیگن نباید نقضی، اگر این مانع بدانید خوبه، حالا سوان تکلیف مثبت باشه، اگر نه این جهت مانع نباشه، این قسمت مانع نشه. حالا صرف این که ببینیم آیا این مخالفت عملیه لازم دارد یا ندارد، یا صرف این که بگیم آقا این اصلا موافق با اون مضمون علم اجمالیش یا موافق، اینا تأثیر در موضوع نداره. بنابراین پس باید رفت ریشیابی کرد ببینیم اون جهت مانعی که نمیذاره در اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه علت اساسی چی میتونه باشه. علت اساسی که نمیشه در اطراف علم جاری خود نفس علمه، خود نفس علم اجمالی است. که چی؟ اگر شما علم اجمالی را در تنجز از قبیل علم تفصیلی بدانی بیایید بگید علم اجمالی هم کل علم تفصیلی منجزه در متعلقش، اونجا نتیجهش اینی که اصل در اطراف جاری نشه. حالا چه میخواد اصل مثبت باشد اثبات خود تکلیف بکنه، چه اصل ما. اگر شما این علت را قبول نکنید بلا بشه که بتونه جاری بشه. علت بگیم صرف این که علم اجمالی هست مثل علم تفسیری منجز نید. اگر منجز ندارید اصل جاری است در طرفین، سوا اون کانه به این که این اصل ما مثبت تکلیف باشه یا اصل نافی، هیچ فرقی ما به این دوتا نداره. پس ملاک اصلی رفتن می که اصل علم اجمالی علمی و اصل وجود تکلیف داریم یا نداریم که جواب او رو باید بدیم. این قسمت اشکالی اینجا. اشکال چهارمی که باز داریم رابعاً به این که علا فرد تسلیم کونل استصحاب من الاصول تنزیلیت المهرزه، حالا میخواییم بیاییم که باز بیاییم مماشات بکنیم، بیاییم با آیت الله نایی مماشات کنیم که حالا ما برفض بپذیریم، چون ما در بحث قبلی گفتیم که نه، مسئله اصول تنزیلیه به این معنا نیست که واقع رو بگه به ما انهو واقع و نزلت و منزلت رو این رو قبول نکردیم. حالا فرضاً ما از شما بپذیریم که بگیم تنزیلم به لحاظ واقعی، باز مسئله فرق میکنه با اصول تنزیلیه غیر استصحاب. چرا فرق میکنه؟ چون برای که در اصول تنزیلیه غیر استصحابی مثل قاعده فرا، مثل قاعده تجاوز، اونجا ضرب بنای عملی هست به ما این که اصلا شک را تا موضوعش نادیده میگیره. در قاعده فرا، در قاعده تجاوز اصلا شک ملغا میشه، یعنی که انه شکی توش نیست. دقت فرمایید، در شک اعتباری توش نمیشه. ولذا میبینیم در تعبیر امام در اون جایی که آدم نگاه میکنه تردید دارم که آیا رکوع رو آوردم یا نه، بعد از نماز میگه ولا قد رکعت، ولا قد رکعت، نگاه کنی ولا آوردی، این ولا قد رکعت اصلا نیست که شک توش خط نشده. این ولای اولیه در قاعده تجاوز، در قاعده فراق، یعنی کنه شک توش دیگه دیده نمیشه هیچ ابدا، کنه اون واقع آمده. خود میکنه تو بلا نماز خواندی رو کتب آوردی، بدش کن دیگه حرفتو بده. اما در استصحاب اینطور نیست کلن شک اخ نشه درش، نه، در استصحاب باز نگاه میکنه حالت شک میگه. چون ببینید عبارت یک که خود امام علیه السلام در استصحاب میگه، میگه لأنک کنت علا یقین من تهارته فشکک، نگاه کنید شما چون یقین به طهارت داشتی حالا داری شک میکنید، وقت فشک و کلیسه بشه نگه کنید شک کنه، باز موضوع شک را درش معتبر میکنه کنه. شما یقین داشتی الان به شک افتادی، الان شک فعلی را نادیده بگیر الغا بکن. پس ما باز میبینیم در استصحاب حیثیت شک در استصحاب مأخوذ شده، اینجور نیست که دیده نشده باشه، به خلاف قاعده تجاوز، به خلاف قاعده فرا. پس ما میبینیم در اصول تنزیلیه بخواید حساب بکنیم، میبینیم باز فرقون بین الاستصحاب و بین قاعده تجاوز و الفرا. از چه نظر اگر شما سوال کنم فرقش چیه؟ میگیم از این حیثیته که در قاعده تجاوز و فرا کنه تمام شده است، شک را ملغا میبینه، اسمی از شک توش نیست، میگه بله قد رکعت. اما در استصحاب ببینه حیثیت شک باز درش عقص شده، میگه چون تو یقین داشتی الان شک داری به شک اعتنا نکن. پس معلومش حیثیت و شک در موضوع استصحاب عقص شده، ولو بنای عملی باشد. حالا ما بنای عملی رو قبول کنیم فرضاً تسلیمن، چشم، بگیم استصحاب بنای عملی به واقع، اما واقعی که باز جنبه شک درش عقص شده باشه، نه واقعی که اصلا شک و بلغان کده باشه. پس بنابراین اشکال چهارم ما این است که فرق بین الاصول تنزیلیه استصحابیه وصول تنزیلیه غیر استصحابی. چرا فرقش به همین نکته شد.
سوالی دارم از الان اینکه نسبت به فعاده اعتراف برکتید در فعاده اعتراف هم همینجوره، در فعاده اعتراف هم همین نفی و حکم کنند، نه نفی و حکم.
نه در روی فراد مسئله شک توش دیگه نمید. این بلاغت را کرده کنه شک را نادیده میگیره تعبدنا. ببینم اونجا میخوام اصلا شک دیگه کنه ملغاست، هیچ کنه شک میشه. میگه آقا من آولش که آشانه رکو را آوردی، میگه رکو آوردی، کنه خود واقع داره دست شما میده. یعنی اگر شما خود رکو را آورده بودی چیکار میکردی؟ دیگه میرفتی. قاعده فراغ میگه فرق سعن العمل، یعنی آوردی عمل رو تمام کردی، دیگه من خود شک ایجاد ده. حیثیت شک در اونجا به ما انه شک کن اخذ نشده، ولی مورد شک از سایر قبول دارن. در موردی که میاد جایی میکنه در مورد شک راست میگی، طرف میگه نمیدونم آخرش فران چیز آوردن تو نواز نیورد، ولی در خود قاعده حیثیت شک عقد نشده. ولی در مثل نماز استصحاب چرا اونجا دیگه خود عقد میگه لأن کنت علا یقین فشککته و فشککه لیسه بشه. بنابراین باز یه فارقی بین این دو به نظر ما میاد که این یک جهت چهارمیست که اشکال به وجود مبارک ایشون به نظر ما میاد. والله العالم پنجم بیایم حتی اینش هم غمزه نظر کنیم، بازم از این حیثم بیایم بگیم میشه که اشکالی که بزرگ ما کرد، بیاد بگیم نه آقا فرقی نداره، هم فهم شما فرزن بفرزین ما با فرقی نیست، شما خیلی اینقدر باریکی میشید و الا شک و کلیسه به شیع معناشه که شک رو ندیدم دیگه، شک رو القا کردم که انهو بپذیریم که استصحابم من الاصول تنزیلیهی که شک را هم درش ملاحظه نکرده باشه. خوب شد با همین که خب حالا که اگر اینجوری بگیم بیا بگیم خب مانعیت از این که نمیشه از جاری میشه چیه؟ از چه نظر نمیشه؟ بیایی بگی آقا چگونه میشود جمع کرد بین حکم ظاهری به این که هازا تاهرون به عنوان اصل که جاری میشه، ظاهری بگیم حکم تاهرون، اونم بگیم تاهرون در حالی که من یقین دارم نجسی در این بین هست. این کیفی اجمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این دوتا چطور جمع میشه؟ اگر این اشکال به نظر مبارکتون این خب اشکالی که تازه نیست، اشکال خودتون هم جواب دادیم ما هم جواب دادیم، این اشکال قبلا خودتونم بیان کردید ما بیان کردید، گفتید هیچ اشکالی نداره، چطور هیچ مانعی نداره که ما در متن واقع یک حکمی داشته باشیم خلاف این دو مورد ولی فی ظاهر حکمی داشته باشیم خلاف اون چی فی الواقع، چه اشکال داره؟ حالا خیال کن شبه غیر محصوره رو بگیرید، خیلی روشن‌تره. شبه غیر محصوره شما میگه میگه اینم پاکه اینم پاکه اینم پاکه، 100% میدونم تونه یکیشم نجس. خب میگه حکم ظاهری رو چگونه جمع میکنی با حکم واقعی؟ کلا این که موضوعیت هر جوابی که شما در اونجا دادی باید. چون برای که اگر تضاد بین الحکمین فرق نمیکنه، حالا محصول باشه از نظر اصل هست را، حالا صرف نظر از نظری که اصل هر اجازه بیاد چی میشه اینا، نه ها صرف از نظر خود ذات الحکمین میخوام بگم ذات الحکمین با هم نمیزد چطور جمع میشه. خب هر جوابی که شما در چنین جایی میدید که در باره شبه غیر محصوره و امثال ذالک اینجا جواب اشکالی نداره. چرا وجه اشکال چرا نید؟ چون برای که آقایون اینجوری بیان کردن، خدا رحمت کنه پیشینیان ما رو، خب ما هر چه اداریم از برکت پیشینیان بزرگان استاد ما اساتید ما اساتید ما چنین به آن کرد. البته این هم بشه از شیخ خدا رحمت کنه شیخ انصاری هم فرموده تعبد به خلاف اون چرا بالواقع هست، اگر تعبد به حکم خالد گرفته می شود اشکالی نداره. چرا؟ چون حکمین فی عرض واحد نیستن. خدا رحمت کنه بزرگان دین ما میگن اینه در عرض او اگر باشه نمیشه، در عرض او حکم جلب بشه نمیشه، اما اگر برایش حکم در عرض اون حکم نباشه اون چه اشکالی داره؟ که انهو رتبه شون تفاوت میکنه، حکم واقعی با حکم ظاهری. حکم ظاهری به ما انهو مشکوکن میاد حکم میذاره، چون شک در حکم داری، شک در حکم در این رتبه برات حکم میذاره. حالا یا استصحاب بقا میکنی یا استصحاب خلاف میشه میکنی، هر جایی که خودتون تعبدش مایل بودی حکم رو میبره روی حالت شک. شک که به اون متعلق میگه این حکم داره، اما در حکم واقع رو شک نمیری، رو واقع موضوع میره. پس اینا بی عرض واحد نی، عرضاشون به هم تفاوت داره. تعبد به امر خلاف ما فی الواقع اذا لم یکن فی عرض واحد تعبدش اشکال نداره. تعبدش چرا؟ آن نمونش هم ما داریم. چطور؟ نمونش هم میگاه میکنید داریم. مثلا من با یه آبی که مشکوک است بین این که آبه یا بوله، معذرت میخوام، مشکوله. حالا اگر من با این وضو گرفتم، سابقا در حالی که وضو نداشتم، با این آب مشکوک و نجاست وضو گرفتم، آیین چی میاد بیاد؟ میگن اون حالت سابقه شما، استصحابی که سابق به حدث داشتی، بازم حدث بود، بازم محتسه، حدث دست بگیر، نمیشونی نماز بخونی، نمیشونی نماز، با اینکه با این وضو گذارم میگنیم. اما از دو بدن نجس شده میگن نه. ای بابا چطور شد؟ خب اگر من براس وضوم درست نباشه، پس معلوم میشه این نجس بوده دیگه، درست آقا جان؟ اگرم بناس که نجس باشه دیگه، خب حدث میشه. از اون استصحاب میکنه بقای حدث رو، میگی نماز نمیتونه. از اون برم بیاد میگه بدنت هم نجس نشده. همین این بیان در مشهور کریه هم همین صحبته. میگه در باب مشهور کریه اونجا همین مثال زدن، مثلا میفرماد اگر آمد استصحاب طهارت الماء کرد و نجاست الیت، مثال دومی زدن، از اون سهمن استصحاب کند طهارت الماء را، بگه آب قبلا پاک بوده الان باید، و نجاست الیت اذا غسل بالماء المشکوک الکریه. با اینکه از اون ور استصحاب میگم طهارت آب، میگم آب پاکی یا نجسه؟ میگه پاکی. خب پاکه بله. از اون ورم میاد میگه خب دست من اگر به این آب شستم نجسه یا پاک؟ میگه نجسه. چطور شد؟ چرا دستی که نجس باشه؟ شما اگر استصحاب کنید طهارت الماء را بگید آب پاکه، قرآن اگر پاک شد ملازم میشم دیگه، نتیجه میشه آب پاکه؟ بله. پس دستت پاک کرده مشکل. ولی میگه نه، باز دستت پاک نشده. عجب اوضاع، دستت هنوز بازت پاک نشده، آب طهارت ماه. چرا؟ برای که یکی از بلاهایی که سر ما میاره، آقایون در بعضی جاها میگن، بعضی جاها جوی که ضد همدیگر هم جمع میکنه، گاهی نگاه میکنی که نزدیک میکنه، چیزای متضاده رو به هم نزدیک میکنه، گاهی نگاه میکنی متوافقه این از هم جدا میکنه، در متلازمه گاهی اینجوریه. با اینکه بالملازمه باید اون حکم بار بشه، ولی استصحاب و اصول میاد این دوتا برادرها رو از هم جدا میکنه، نمیداره این دوتا متلازمه کنار هم قرار بگیرن، با اینکه هر کدوم لازمه شی باید اونم باشه کناره، ولی نه. یکی از عوامل آثار اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی انفکاک المتلازمه این است، انفکاک این دوتا متلازم را از هم جدا میکنه، یعنی آنچه که کنار لازم و تلازم اختزا میکنه او رو که باید با هم باشن، دوتا برادرن، یرتزعان من سطی واحد، از یه پستان شیر خوردن، ولی اینا رو جدا میکنه، اصل میاد جدا میکنه، میگه نه خیر آقا دست شما هنوز نجسه، توجه داری چی میگم؟ ولی از اون طرف اون آب کن پاک، یا بلعکس شما حدث هنوز داری ولی آبم پاکه. این که تا با هم دیگه تا اصلا یه حالا سبب مسبب صحبت نیست، مثلا مفاد دلیل اصلی ما هم بگیم، حالا اونش جداست، حالا سببیت باشه، الان کلا این اصلاری که شما یاد دادی، خب این خرابکاری ها رو خودتون خراب کردیم، ما چیکار کنیم؟ بلا سر ما آوردی، بله اول عوامی که بودیم آمدیم سر درس ها، اصلا ما این حرف ها بودن آه پاکه، خب پاکه لباس هم پاکه دیگه، شما آخونده آمدی خراب کردی، یک جوری تو مقن ما کردی که آقا استصحاب میگه این نجس در خودت با ایچی شد با این که دوتا شد. حالا اگه ما بریم جای دیگه اینه بگیم ما میخندن ها رضا، بعد جا ما مجموع شدیم که خدا رو اونجوری نگی، میگه چی یا شما از یه حرفی یاوه داری میزنی، استصحاب کردی این تهاره خود دیگه حدث هم از من رفت دیگه، مگه آب نبیگه خب بلخوا استصحاب تهاره میگه حدث هم از من رفت. میخوام بگم که ایناش که دیگه خودتون نتیجهش باید میشین عرقش هم بکنید، آدم حمام که میره آدم عرق هم بکنه، مگر اینکه حمامای موزه باشه دیگه. بیشتر از این مداهم نمیشم، دست امروزتون بسته دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.